سلام اهل خراسان، سلام اهل خراسان، بهشت مال شماست، جهان فدایی خورشید بی مثال شماست و روشنایی خورشید از هلال شماست. خوشا به حال شما چون که حال شماست، مجاوران دلاغاه التماس دعا، رسیدم به قدمگاه التماس دعا. به محض این که رسیدم دلم به شور افتاد، گذار تشنه به آن باده طهور افتاد. دو چشم غرق گناهم به کوه نور افتاد، نگاه خواجه گمانم به این سطور افتاد. غریب و خسته به درگاه آمدم رحمی، به پای بوسیت ای شاه آمدم رحمی. برای حضرت سلطان و لطف دربارش، کسی که شعر بگوید خدا نگهدارش. سراج ماست در عالم عیون اخبارش، فدای مرسی خانان ماه رخسارش. در این فضای بهشتی پر از بهار شدند، خوشا به حال کسانی که سازگار شدند. به یمن شعر مؤید غزل مؤید شد، به لطف حضرت سلطان شفق سرآمد شد. شکوه شعر شکوهی اگر زبان زد شد، فقط به خاطر اینکه مقیم مشهد شد. جهان و هر چه در آن است از امام رضا است.
رعیت این سلطانم، گدای این دربارم، محال چشمت دست امام رضا بردارم. رعیت این سلطانم، گدای این دربارم، محال چشمت دست امام رضا بردارم. موال خالی باشه دستم تا امام رضا رو دارم. به فدای دست کریمت، به فدای لطف زیادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت و تعزیت ابتدا محضر با سعادت حضرت صاحب الامر مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف، و بعد از اون به محضر شما بینندگان محترمی که تنها سرمایتون توی این عالم هستی محبت اهل بیت علیهم السلام هست. و این شبها و روزها و این ثانیه‌ها رو قدر میدونید و به این درک بزرگ رسیدید که در چنین ایامی سقف آسمان به زمین نزدیکتره و صدای بال ملائک رو میشه شنید. زمانها و مکانها گاهی اوقات متبرک میشند و با برکت میشند و نورانی میشند و آدم هایی که کیس هستند، زیرک هستند، میدونند که الان و تو این ثانیه ها وقت برآورده شدن حاجاته که در رأسش ظهور حضرت حجت هست. از دعا غافل نشیم. آقا امام حسین فرمودند که عاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند. در روزه رضوان امشب که از دوشنبه شب به نگاه مهربان شما تقدیم شده، در خدمت حضرت استاد قوامی هستیم. خدمت ایشون عرض سلام دارم، عرض تعزیت و تسلیت دارم و ازشون میخوام که با شما بینندگان محترم هم سلامی داشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علی علی ابن مسرز المرتضا، الامام الرؤوف، التقی، النقی، الصدیق، الشهید. السلام قولا من رب الرحیم. سلام داریم خدمت همه زوار، همه کبوتران اون حرم رضوی ملکوتی. سلام خدمت حضرت عالی مجری با ذوق و با معنویت. سلام هم خدمت همه کسانی که این برنامه روزه رضوان رو پشتیبانی میکنن، پشت صحنه هستند. همه در این حرکت آسمانی شریکند، همه مأجورند و انشاءالله دعا میکنیم به خاطر این جهاد کبیرشون. هر حاجتی دارن، هر کس دستن در کار هست، بیننده، شنونده، زائر، طائر، مدیران، اون خدام رضوی که هستن، همه حاجت روا میشن انشاءالله. ما جز اونها و در سایه اونها حاجاتمون برآورده بشه و بتونیم روز به روز بهتر بشیم
انشاءالله. اما روزه رضوان امشب که متبرک هست به حضور شما سید گرانقدر، که حضرت عالی خیلی به خدمت حضرت عالی ارادت دارم، دوستتون دارم و صحبتاتون برام دلنشین قابل استفاده است، اینجور آغاز بکنم که چی شد که ما ایرانی ها، سرزمین ایران، خاک ایران، این لیاقت و توفیق رو پیدا کرد که میزبان قدوم مبارک امام رضا بشه. این یه داستان هست و حضرت عالی توضیح بفرمایید. امشب سوال زیاد دارم خدمت.
یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ابتداعا این آیه آخر سوره مبارکه فجر هست که من فکر میکنم مصداق بارزش امام هشتم علیه السلام باشه. البته امام صادق فرمودن که سوره فجر سوره جدم حسین هست علیه السلام. بعد گفتم به خاطر همین آیه پایانی. ولی وقتی که امام رو به عنوان امام رضا میشناسیم، میبینیم که کاملا تطبیق پیدا میکنن با این مصداق و مثلا امشب. یا ایتها النفس المطمئنه، نفس آرام که هستی. خب کسی که دائم یاد خداست، بنده خداست، او مطمئن و آرامه. گفتن اقیانوس کبیر آرامه، چون که آدم وسعت داره، سعه وجودی داره، آرامش داره. هرچی محدودتر میشه نارام میشه. این امام قطعا نفسش نفس مطمئن است که میشه انیس النفوس. بعد میفرماید که ارجعی الی ربک، همین امشب شب شهادت، نفسی نفیس، نفسی گران، بعد امشب برگرده به سمت ربش، ارجعی الی ربک. پایان سفر دیگه، پایان هم با صاد هم با سین، چون سفر میخواد در سفر پایان بپذیره. بعد این نفس مطمئنه دارای دو صفت هست، راویتن مرضیتن. راضیه یعنی کسی که از خدا راضی است، مرضیه یعنی خدا از او راضی است. و اتفاقا از امام جواد علیه السلام، فرزند ایشون که طبق یک نقل تنها فرزند ایشون است، که چرا به پدرشون رضا میگن، لقب رضاست، چون میگن اهل البیت ادرا به ما فی البیت. کسی که تو خونه است میدونه که ماجراها چیست. برخلاف این که ایشون رضایت داد مثلا به ولایت عهدی و ملقب به رضا شد، یا بعضی ها گفتن که علویون که قیام میکردن بر علیه عباسی ها، شعارشون این بود که الرضا من آل محمد، ما فقط یه حکومت راضی هستیم و اون حکومت این اهل بیته، باقی راضی نیستیم. بعد که مأمون امام رو به ولایت عهدی مجبور کرد، گفت خب شما دنبال رضا بودید، این رضا یعنی دیگه راضی باشید، این مصداق اتم رضا است. رضا بعضی رو گفتن شاید از این جهت. امام جواد گفتن نه، چون خدا از ایشون راضی بود، ایشون هم از خدا راضی بودن، حالا مردم هم که راضی بودن، این شد رضا. رضا این نفس مطمئنه داره دو ویژگیست، راضیه مرضیه، یعنی یک کنش و واکنشه. وقتی شما راضی باشید از خدا، قطعا خدا از شما راضیست. خب آدم وقتی که راضی به قضای الهی شد و گفت هرچه آن خسرو کند شیرین بود، ما چون در محضر شعر قرار گرفتیم، گاهی راضی کسیست که خشمگین نیست از مقدرات، بلکه خوشنوده، در فقر یا در غنا، در سلامتی یا در بیماری، و در گرفتاری یا گشایش،
حتی در گودال
قتلگاه. حتی در گودال قتلگاه، اتفاقا اونجا امام حسین فرمود رزن به قضائک. خب وقتی کسی راضی شد، این به مقام رضا رسیده. کسی که میخواد به مقام رضا برسه، باید این رضایت طرفینی بیاد. پس ما الان امشب هم ارجعی داریم، امشب شب
رجعت
و شهادته، هم نفس مطمئنه‌ای که ما مطمئنیم ایشون مطمئن است، یعنی دیگه از ایشون مطمئنتر نمیشه پیدا کرد. معصوم مصداق بارزشه. بعد کسی اطمینان رضا میاره، یعنی پشتوانه مقام رضا که تو این سلوک به سمت خدا، مقام رضا یه مقام حساسی است. رضا الان ما امام رضا رو داریم و رجعت و امام رضایی که مطمئن هستش. بعد بفرماید که فتخلی فی عبادی، یه تو لیست بندگان ویژه من. فتحل جنتی، در بهشت مخصوص. یعنی امام رضا امشب مهمان ویژه است. در 55 سالگی در غربت با مسمومیت در شرایط کاملا مجاهدانه داره به دعوت حق لبیک میگه که این نفس مطمئنه بیا و تو راضیه و مرضیه هستی و بیا در خط ویژه، جایگاه ویژه، تو بندگان خاص من. خواستم این آیه رو بگم که اول در تلیعه بحث که ما واقعا با یک نفس مطمئنه راضیه مرضیه امشب داریم گفتمان میکنیم و اون میشنوه، جواب میده. بعد از او بخوایم که از این مقام منی به ماها که خیلی ظرفیت کمی داریم تا یک کم مشکلات معیشت یا مشکلات سلامت یا مشکلات اجتماعی برامون پیدا میشه، جزع فزع و گله میکنیم. در مقابل رضا سخته. سخط از رذائل اخلاق، رضا از فضائله. شما میگید روضه رضوان و رضوان من الله اکبر، یعنی کسانی که به مقام رضا میرسن به رضوان میرسن. در سوره توبه آیه 72 میفرماید مؤمنین و مؤمنات به بهشت و مسکن و انهار که میرسن یه چیزی بالاتر از نام هست و اون رضوان از خدا. یعنی خدا میگه من از شما راضی هستم. میگن از بطن عرش صدایی میاد که من راضیم.
پس این رضوان ارتباطش با رضاست.
رضاست بله. یعنی از اون مقامات بالاست که هر کس تابع امام رضاست. ما امشب میلیاردها رضا رضا میشنویم. من که کبوتر دلم انس گرفته با رضا، میشنوم ز قدسیان زمزمه رضا رضا. همین امشب امروز ما از صبح هم این کانالا رو میزدیم، میدیدیم همش رضا رضاست، نه فقط مشهد، جمعیت زیاد بود و یه مرکزی شده، پایتختی شده برای خود. نظر ما امشب از خدا میخواییم که ما که حالا این ظرفیت نداریم به مقام عالی رضا برسیم، ولی چون دوست داریم بگیم اون شیرینی این مقام رو به ما بچشونه. بعد میگن رضا، مقام رضا داره دو پایه است که هر دور اون امام داشت، محبینش و شیعیان هم باید داشته باشن. اون موقع است که اونا زائر حقیقی هستند، زائر امام رضا هستند. این مقام رضا داره دو شاخه است، شاخه شکر، شاخه صبر. یعنی آدم راضی در موقع ناداری صبوره، در موقع دارایی شاکره. از ما الان باید این دو مقام را از خدا بخوایم، هم از شاکرین باشیم هم از صابرین.
آقا تو سلام میگیم موسر رضا المرتضا. این مرتضا هم کامل کننده همین رضاست.
مرتضا یعنی همون راضی شده. اتفاقا میگن که تو آیه 55 نور میگه و لیمکنن لهم دینهم لذرتضا لهم، دینی که خدا، دین مرتضا، یعنی دینی که خدا راضی هست. رضی تو لکم الاسلام دینا، اون دین مرتضا در نهایت همون دین حاکم میشه. لذا کسانی با امام رضا ارتباط معنوی، معرفتی، ملکوتی، بصیرتی پیدا بکنند، امید است که به مقام رضا دست پیدا کنند. هر کسی مقام رضا دست پیدا کنه، شاکر و صابر. پس اینجوری میشه، اول ما باید مطمئن بشیم و او کلیدش یاد خداست که اقم الصلاة لذکر. اگه ما دائما یاد خدا باشیم آرامش پیدا کنیم، آرامش که پیدا کنیم طبق وعده خدا راضیه میشیم، بعد مرضیه میشیم، به قول شما مرتضا میشیم.
آقا تصاویری که دارید مشاهده میکنید زنده است،
از مشهد مقدس.
بله بله، تصاویر زنده است و
بسیار عالی. اینا همه کبوتران حرم هستند. حالا من میخوام برگردم به اون سوال شما. ما به هر حال شب شب حساسی است برای ما، شب نهایی سفر مثل شب فینال میمونه، پایان سفر. ماهی که معروف شومه، ولی ما میبینیم که این نحوست با اربعین امام حسین برطرف میشه، 27 میلیون. حالا یه اربعین دوم میشاهدیم، اربعین رضوی. تا حالا فلش اینور بود، ما میگفتیم کربلا کربلا ما داریم میاییم، حالا اونا میگن ای رضا ما داریم میاییم. حالا دید و بازدید شده و اینم خودش یه بین الحرمین جدیدیه،
الحمدلله،
حرم رضوی و حرم حسینی، بینش داره ارتباط برقرار میشه. این اربعین داخلی داره، همین امشب میگفتم 3.5 میلیون زوار اونجا هستن. همچه امام غریبی شد که اون غربت رو تحمل کرد با شکر و صبر. حالا دارای یه همچین مرکزیتی شده که جهان رو به حیرت بند. من یه اصطلاحی دارم به نام سناریوی سنابات. چون شما اهل ذوق هستید، بیننده هم همینطورن، هر جای دنیا هستن. سنابات اون منطقه است که امام اونجا مدفون شدند، المدفون به عرض توس. توس یه منطقه عمومی بوده، منطقه مقدسی هم هستش. این سناباد با یه زمین عجیبی است و جز دست خدا و کارگردانی او و مدیریت ملکوتی او نمیتونست همچین جایی رو انتخاب کنه که بهشت بشه، روزه رضوان بشه. مثلا مأمون الرشید او کلن 46 سال عمر کرد، یکی از مقتدرترین خلفا بود. خب یه دفعه هیچ خلیفه دو ولیعهد نمیذاره، ولی اینجا سه ولیعهد. ایشون تنها خلیفه ایست که 3 پسر داشت، امین، مأمون، قاسم. و از آینده می ترسید، از چون خودش قدرت قوی داشت، مثل مشهد که 3 استان بود، دست یه نفر بود، حالا تقسیم شد بلا تشبیه، خراسان جنوبی، شمالی، رضوی. بعد این می ترسید نه با هم اختلاف کنند. گفت من 3 ولیعهد می زارم. رضا گفت مأمون مادرش ایرانیست، مراجل، همسرش هم ایرانیست.
اسم مادر مأمون مراجل.
بله مراجله، لام داره. حالا همسرش الان خاطرم نیست. خب اینا ایرانی بودن. چطور شد یه خلیفه پسرش تمایل به ایران پیدا میکنه؟ خب بگم این سناباد عجیبیست. خب شما میبینید که به ایرانی های ضرب و مثل دارم، میگن تو اهل کجا هستی؟ میگه من زن نگرفتم. خب حالا مأمون میشه ایرانی. ایرانی بودنش و اینکه برمکی ها هم واقعا ایرانی بودن، و تمایل داشتم خراسان اون موقع کل ایران رو تقریبا بخش اعظمش بود، الان خراسان یه مقدار کوچکی است. بعد گفت تو بعد از من باید بری خراسان، که سال 193 این اتفاق افتاد. و امین گفت تو باید همینجا بمونی، تو اینجا صلح بیشتره و تو مدیریتت خیلی قوی نیست، اونجا محل انقلاب علویونه، زیدیونه، چون علویون دائما برای انتقام خون امام حسین دائما انقلاب میکردن، اون خون همچنان میجوشید و این منطقه ایران دائما اینا در حال جوش و خروش بودن. بعد گفت این پسر من دو ویژگی داره، هم مثلا مادرش و همسرش ایرانیست و هم با کفایته. میگن مأمون تو عباسی ها مدیرترین خلیفه بوده، به خلاف داداشش که بسیار عیاش و تنپرور و ضعیف بود. برعکس مادر اون خیلی قوی بود، زبیده مادر این مظلوم بود. اون اعتراض کرد که چرا اونو فرستادی خراسان. گفت چون اونجا بحران هست و اون مدیریت بحرانش خوبه، اینجا اینطور نیست. با تشر این نظرم یک سکانس میه جلو تا صنعباد راه میفته. خب این یک اراده الهی که یک عباسی که تو بغداده بعد باید مرکزشو بیاره ایران، چه اینجا مرکز بشه، برایش روزه رضوان بشه. اینو باید بینندگان عزیز دقت کنند، صرف یک حرکت معمولی سطحی زمینی نیست، این داره یه جا فرمان میبره. خب این اتفاق افتاد. بعد اتفاقا خراسان شورش شد، مرو و اینها. اون استاندار اون موقع ضعیف عمل کرد، نتونست مقابله کنه. هارون گفت من خودم باید برم. حالا این هارون باید بیاد اینجا. گفت من برم شورشو بخوابونم، فکر نمی‌کنم کسی دیگه توانشو داشته باشه. خدا او رو مأمور میکنه، چون ولله جنود السماوات والارض. میاد سال 192 میاد تا نزدیکی سه، بعد مریض میشه، در همین صنعاباد دفن میشه که الان شما میبینید کنار مرقد امام رضا مأمونم هست، چیز هارون. ولی باطل چجوری محو میشه که اصلا شما میبینید 3.5 میلیون امشب اونجا هم هیچ کس هارون تو ذهنش نیست. این داستان غلبه حق و باطله که اصلا اون مخیله تاریخ رفته بیرون. شما میرید میبینید اینجا همه رضا رضا میبینن. بعد که هارون از دنیا رفت، طبق وصیت مأمون اومد ایران، گفت بریم، من ولیعهد ایرانم، داداشم ولیعهد عراقه. اون یکی داداششون هم گفتن بیزانس با رومی ها موازی با اونها باشه. خیلی قلمرو عجیبی داشت این هارون، ولی خدا گفت بشکنه، چون خدا میخواد این ایران این منطقه شگفت‌آوری بشه. پس می‌بینید که هارون اومد، مأمون هم اومد. هارون اومد که اونجا رو آماده کنه برای مأمون، چون دید شورش میشه و مأمون اومد حکومت کنه و اونجا مستقر شد. دو شخصیت تا اومد دید علوی‌ها بر علیهش هستند. تنها راه، چون خیلی آدم ذکی و کیسی بود، گفت تنها راهش اینه که من امام رضا رو بیارم اینجا و این علویون کلان ساکت میشن. اینم سومین اراده خدا، گفت یفعل ما یرید، یفعل ما یشاء. ما باید این رو بدونیم که او اراده داره میکنه و این سناریو رو داره تکمیل میکنه. چون وقت محدوده من اینو سریع بگم که شما فرمودید چجوری اومدن. کسی به پای خودش نمیاد، میارنش. هارون باید بیاد، مأمون باید بیاد با اون عقبه‌ای که عرض کردم، بعد هارون اینجا دفن بشه. بعد امام رضا طبق داستان معروف بیاد. میگن تنها کسی که برای خودش ذکر مصیبت کرد امام رضا بود، باقی رو براشون ذکر مصیبت میکنن. ایشون وقتی میخواست بیاد گفت بعد من گریه کنید به خانواده ای که در مدینه بودن، گفت بعد من بگریید. معمولا اینطور نیست، مسافر معلوم بود که حادثه خاصی است. میدونست که مأموره و مهاجره، مهاجر الالله. اومد شدن سه شخصیت که بعد ایشون رو ولیعهد کرد. بعد حالا چرا امام در اینجا دفن بشه، نره تو مدینه دفن بشه؟ خب مدینه میگه بقی نیست، چهار تا امام قبل از ایشون بودن، میشد پنج تا. میگفت ایشونو بردارید ببرید پیش جدش. ولی این داست خدا باز ذهن مأمون میندازه، میگه برای اینکه پدرت خوشنام بشه امام رضا رو دفن کن کنار مأمون، کنار هارون. پس سناباد درست شد. ما هر عاملی میتونست این ترکیب رو به هم بزنه، ولی خداوند طوری اراده کرد که اون منطقه درست میشه. حتی منطقه پیشبینی شده ای بود. بیشترین لفظ بهشت عجب اونجاست، همین اسم قشنگی شما انتخاب کردید. روزه یعنی باغ، باغ رضوان یعنی همون بهشت که میگن اونجا واقعا قطعه از بهشته و ملکوته. این داستان باعث شد اول شمس بیاد. حقیقه میگفتم منظومه شمسی از حجاز وارد مرو شد. چطوری؟ اول خورشید اومد، بعد ماه اومد یعنی حضرت معصومه، بعد ستاره ها اومدن،
امامزاده ها،
امام شیراز، جاهای دیگه. میگه و شمس و ضحا ها، میگه نمیگه شمس و شموس و القمر اذا طلاها حضرت معصومه. حالا دوتا حرم شد، حرم، حرمین شریفین. بعد ستاره ها الان 8000 کمتر بیشتر ستاره داخل این سرزمینه. شما هم تو قوم رو نگاه کنید، مشهد رو نگاه کنید، دشت و صحرا و کوه نگاه کنید، مثل ستاره ها پخشند. وقتی خورشید بیاد منظومه یعنی سازمان، اصطلاح ما چون تخصصمون مدیریت اسلامی سازمانه. خب یه شمس میخواد، یه قمر میخواد. خدا خورشیده که آورد، بعد معصومه رو منم باید برم. قوم شده. بعد شاه چراغ گفت من باید برم. و همینطور انواع اقسام اینا اومدن. جالبه که مردم ایران یه فرهنگی دارن، چون شاه رو قبول نداشتن به اینا میگفتن شاه. شاه عبدالعظیم، سلطان علی موسی رضا، اینا فکر میکردن که مردم چون شاه دوست دارن به اینا میگن شاه. یکی از روشنفکران حرف قشنگی زد، گفت نه، چون قبول نداشتن گفتن اینا شاهن، یعنی مأمون نیست، رضاست.
حضرت آقا باید بریم یه میان برنامه ببینیم. از منظومه شمسی صحبت فرمودید، با این دو سه بیت بریم اتاق فرمانو برگردیم. بله بفرمایید.
جمع کنم چون گفتیم چطور اومدن. از اینکه اراده خدا بر هارون و مأمون و زبیده و همه این خاندان عباسی حاکم شد، اونا ناخواسته همه اومدن به این سمت، بعد امام رضا اومد، همه اینا به خاطر احداث و تأسیس یک مرکزیت برای اهل بیت و شیعه بود که الان اتفاق افتاده و شما این رو میبینید.
سپاسگزارم از شما. اینکه قلم به دست هستم به خاطر حدیث شریف قید العلم بالکتاب است. استفاده میکنم، اما دل خورشید و ماه تنها بود و خدا شاهد قضایا بود. دید کار جهانیان لنگ است، زهره را هم در این مدار گذاشت. و کبیری که داشت شوق چمن، لحظه دیدن حسین و حسن مثل قنچه درید پیراهن. نام پاییز را بهار گذاشت، سخت مبهوت این فضا شد و رفت. محو معصومه و رضا شد و رفت. هر کسی که از این دیار گذشت، هر کسی پا در این دیار.
سر جاده راه افتاده، پای پیاده یه دهاتی با همون لباس ساده. از سر جاده راه افتاده، پای پیاده یه دهاتی با همون لباس ساده. داره میاد برسه پنجره پولا، بشینه روبرو گنبد گوشه یه صحنه گوهر شد. یکی از شمال کنار شالیا، یکی از جنوب همون حوالیا، همه اومدن دست خالیا. هنوزم یه ده توی راه مثل هر شب
تو شاه جهانی و جهان زیر پر توست. حیف است تو را شاه خراسان بنویسند. حضرت آقا این لقب سلطان علی ابن موسی رضا رو خیلی دوست دارم. هم علیه، هم مرتضاست، هم رضاست و هم سلطان. همچنان در خدمت شما هستیم.
بله، ما عرض کردم که سلطان یعنی اون انسان قاهر و مدیر سائس. مردم تو فرهنگ عمومیشون همطور که در پایان عرض کردم سلطنت رو از ناحیه اونا غصب میدونند، از ناحیه ملوک، حالا چه مأمون چه هارون چه شاه و چه سایر حکومت‌هایی که با اهل بیت میانه‌ای ندارن. ولی سلطان علی موسی رضا، حالا همین امسال میگفتن اولین اسم کشور امیرعلیه، امیرعلی یعنی امیری رو میدن به علی. خب ایشون هم که علیه، امام اول هم که علی است، امام دهم هم علی است، امام چهارم هم علی است. منها اربعتون حرم، چهار تا علی. اینا واقعا سلطان هستی هستند. نظر این اصطلاح اصطلاح بدی نیست. ممکنه یکی بگه که شما چرا به اینا میگی سلطان؟ چون سلطان ممکنه که آلوده شده باشه به دست دیکتاتورها. این اتفاقا میگه نه، این جای حقیقیش ایناست، چون اینا بر قلبها سلطنت دارن. میگه سلطان قلبند، سلطان قلوبند، نه سلطان ظاهر و بدن، نه سلطان قلبند. قلبی لقلبکم سلم، قلبها به هم ارتباط داره. ولی حالا از همون جهت ظاهریش در مدت کوتاهی که ما داریم الان، ما اتفاقا تحقیق کردیم دیدیم که ایشون سال 200 بالاخره اومدن ایران با یه مقدار جلو عقب، 203 ایشون شهادت رسیده. تو این 3 سال یک برگ زرینی از مدیریت تو ایران اسلامی، ایران رضوی، ایشون از خودشون به جا گذاشتن.
مدیریت بر قلب‌ها و
هم قلب‌ها هم سیاست. البته جالبه وقتی که ایشون می‌خواستن ولیعهد بشن، یه نکته ظریفی داره. گفتم من تو هیچ کدوم از قوای سگانه دخالت نمی‌کنم. معلوم میشه قوای سگانه امام رضا این رو به صورت طبیعی در یه حکومت میپذیرن. این مال بعدن نیست که مونتسکیو بیاد بگه قوای سگانه یا تفکیک قوا. ایشون گفت یک، من فتوا نمیدم، یعنی قوه مقننه، یعنی من تو قانونگذاری دخالت نمیکنم. دو، قضاوت نمیکنم. به مأمون گفت، یعنی قوه قضاییه دخالت نمیکنم. قاضی نصب نمیکنم، خودم قضاوت نمیکنم. سه، عزل و نصب نمیکنم، یعنی قوه مجریه و سایر امور. من نگاه کردم، چون میگم ما تحقیقاتمون تو این زمینه هست، ممحض هستیم. دیدم این نکته که ایشون به مأمون گفت، یعنی گفت تو فقط هدفت اینه که من بیام تا تو از نام من استفاده کنی، مثلا شورش ها رو بخوابونی، محبوب بشی، کنترل کنی اوضاع رو، بدون من نمیتونستی. خب من میام الان، چون خود امام هم میدونه که با دید ملکوتی که همه اینا بهانه است، مهم مرکزیت مشهده. چون ایران معصوم نداشت، معصومی یا در عراقن یا در حجازن، اینجا میخواد. ایشون فهمید که اینجا باید مرکزیت باشه، برای یه معصوم هم سهمیه این سرزمین بشه. ولی در این حال وقتی پذیرفتن، مردم ایشون رو به عنوان نخست وزیر، صدر اعظم، ولیعهد نمیشناختن. بعد عمدن ایشون درس مدیریت میداد، مثلا هیچ وقت پاشو دراز نمیکرد، مثلا جلو هیچ کس. داریم مثلا حدیث با جزامی ها یعنی کسایی که بیماری خیلی تلخ و سختی دارن، با اونا مینشست مثلا غذا میخورد. یعنی ما معمولا مدیرامون میرن میگن غذا واسه ما بیارید، بیارید تو اتاق، نمیرن تو سلف سرویس. این خودش درسته که با کارگراشون. خب یا مثلا یه روز حمام میرن، حالا شاه وقتی حمام میرن، میرن شاهنشین. ما همین کرمای حمام گنجعلی خان مثلا هست، شاید شما رفته باشید. مثلا مقامات می‌رفتن از خودشون یه جای ویژه، مثلا شاهنشین. ایشون اون کاری که نمی‌کرد هیچی، می‌رفت دلکی می‌کرد. بعد یه حدیث هست که میرن یه مردی رو دلکی می‌کنن. اون موقع اینجوری بود دیگه، ماساژ می‌دادن دلکی. بعد یه نفر گفت این نخست وزیره، این ولیعهده. این یهو بدنش لرزید و گفت من عذرخواهی می‌کنم، نفهمیدم. امام سریع آرومش کردن، گفتن ما خادم شما هستیم و ادامه دادن. اونم آرام گرفت. خب هیچ مرد شماره دوی، حالا ایشون که شماره یکه طبق قانون طبیعت، قانون الهی، ولی حالا فرزن. بعد این مردم میگفتن این چه نوع دیگه قدرتیست که میاد خدمت میکنه، با اینها هشت و نشت داره. خب یک انقلابی در نحوه اداره کشور پدید. برعکس در مقام مافوق تذکر میداد. ما ماجراهای زیادی داریم که ایشون مأمون رو به شدت اخطار میکرد، ببین کارت خطاست، یعنی نمیومد تملق بگه. معمولا کسایی که زیر نظر سلطانان تملق میکنن، یک تملقشون نداشت، بلکه دائما اخطار میداد. مثلا یه روز اومد دید مأمون داره وضو میگیره، به غلامش گفت آب بریز. بعد امام فرمود آب نریز. مأمون گفت چرا؟ گفت میگه شما قرآن نخونده. چون مأمون میگن دانشمند بود، اهل قرآن بود، اهل مناظره بود، رضا هم در زمان امام رضا هم در زمان امام جواد مناظرات علمی میگذاشت، خیلی اهل این، به خلاف امین که اصلا توی وادیا نبود. بعد گفت من چرا میخوام اینو در ثواب شریک کنم؟ گفت نه، امام به اون آیه آخر سوره کهف اشاره کردند. گفتم میگه نخونده که ولا یشرک به عبادت ربه احدا. حالا یه قدرتی که کل سیاست دستش، خیلی هم آدم مثلا با کفایتی بود. بعد خداوند گفته که در عبادت شریک نگیرید، شریک گرفته نشه. خب این وضوع عبادته، تو چرا میگی که آب بریز؟
شریک براش کرد،
باید خودت این کار رو انجام بدی.
جناب استاد متاسفانه فرصتمون داره به پایان میرسه، دو دقیقه فرصت داریم. چقدر بده که اینقدر
بحثمون. من فقط اینم یه جنبندی مختصر میخواستم، میخوام عرض کنم که حالا دوستانی که میشنون هر جا هستن، یه تحقیق تو این سه سال مدیریت اسلامی یه معصوم تو ایران مدیریت کرده، یه کیس بسیار عالی است. بیان تحقیق کنن. من از الان از همینجا دکترای مدیریت، پروفسورای مدیریت، متخصصین مدیریت پژوهان رو دعوت میکنم تو رفتار سازمانی و فرهنگ سازمانی که دو تا محور بسیار مهمه. بیان تو این سه سال ببینه یه مرد قدرتمند چجوری با ارباب رجوع، با ابواب جمعی برخورد کرده. این رو به عنوان یه برگ زرین به جهان تشنه امروز ارائه بدیم در یک تز مدیریتی.
انشالله که اگر سراغ این منبع زلال بریم، دیگه هیچ جای خالی برای قانونهایی که یه وقتهایی وضع میشه و درست نیست باقی نمیمونه و اون اتفاقی که دل اهل بیت رو شاد میکنه خواهد افتاد. جناب استاد خیلی بهرمند شدیم از محضر شما، لذت بردیم و واقعا تشنه موندم خودم تو این بحث و تو این برنامه روزه رضوان.
امشب دیگه همه شهیدای امام رضا هستن، ما مشهد
دوست داشتیم بیشتر در خدمتتون باشیم. کم توفیقی ما بود، انشالله یه فرصت دیگه‌ای فراهم بشه از محضر جناب استاد بیشتر بهرمند بشیم. اما اگر شما اجازه بفرمایید، نام امام رضا علی است. من با یک تیر دو نشان بزنم و این چند بیت پایانی رو این گونه تقدیم کنم که تاک تا غرق پیچ و تاب شده، غوره بی واسطه شراب شده. مستم چنان که از داغش جگرم سوخته کباب شده. مهر و امضای حیدری دارد هر دعایی که مستجاب شده. میشناسند مردم این شهر ذره ای را که آفتاب شده. از گدایان خیل سلطانم، آن گدایی که انتخاب شده. در نجف تا رضا رضا گفتم، در دل صحن انقلاب شده. با تو هم با تو آی عزرائیل، راحتم کن از این خراب شده. که به شوق فمن یموت یرنی، دل من تنگ بوتراب شده. یا علی مدد. اشهد
من